شما رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
کاری که در توان داری باید برای وطن انجام دهی. فکر، اندیشه، هنر، ثروت و عمر. اینجا وطن ماست، ایران. برایش جان می‌دهی. برای ایران.
برای ایران. حافظان امنیت.
برای نسل.
برای عشق. برای ایران.
برای ایران. کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. هر چه در توان داریم به میدان خواهیم آورد. بله، این آرمانی است که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 39 سالگرد تأسیسش هنوز به آن پایبند است. بسیج و سپاه نیرویی برای خدمت به مردم و جامعه. این سالها نام اردوهای جهادی را زیاد شنیده ایم. سردار قاسمی، سخنگوی بسیج، از عملکرد اردوهای جهادی در سال گذشته می گوید.
178 مسجد رو در نقاط محروم ساختن، 600 واحد مدرسه رو ما بهسازی کردیم، 1,400,000 اصل نهال رو کاشتیم که قریب 6,000 هکتار میشه، 150,000 هکتار اراضی رو ما از بیابان‌زدایی بیرون آوردیم، بذرهای مختلف رو پاشیدیم با همکاری منابع طبیعی جمهوری اسلامی. تهران بزرگ فقط این کار رو انجام داده و 607 نفر رو با کمک عزیزان بسیجی به سواد خواندن نوشتن و به پایه‌های ابتدایی رسوندیم تا به امروز.
بسیج علمی، بسیج رسانه، بسیج روستایی و ده ها روش دیگر برای خدمت در بسیج وجود دارد. نهادی که ارزش‌های انقلابی را بین سپاه و مردم قرار می‌دهد. البته این خدمات هر سال هم بیشتر می‌شود. سردار غلامحسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج:
امسال دو تا تغییر انجام، یکی در حجمش، یعنی ما پارسال در سال 95 6000 گروه جهادی داشتیم، در سال 96 10000 گروه جهادی داریم. خب این یک تغییری در کمیت، اما در کیفیت تغییری که حاصل شده، ما گروه‌های جهادی را منبع بر اساس جغرافیا تقسیم بندی میکنیم. یعنی یک گروه جهادی دیگه به شکل مقطعی نمیره تو یک آبادی، توی شهر، توی روستا، توی شهرک. نه، این دیگه 3 سال 4 سال اون محل یا اون روستا یا اون بخش یا اون شهرک دیگه منطقه مأموریت این گروه جهادیه. یعنی یک اتصال حداقل 3 ساله.
خود سپاه هم در مناطق محروم ایران دست به کار شده. محرومیت زدایی ارزشی است که نباید فراموش شود. اینجا آذربایجان غربی است.
من وقتی که به دنیا آمدم مشکل پا داشتم، من را به عمل بردن.
خدا از اونها راضی باشه. حالا هم که وضع بچه های من خوبن الحمدلله.
اول نبی انشاءالله فرزان خانم که دوباره عمل شده، انشاءالله یک کمک هم میکنیم که ادامه درمانش انجام بشه. برای فریب خانم هم انشاءالله هفته آینده تجهیزیه‌اش رو تحویل میدیم.
الحمدلله سپاه در دور افتاده ترین نقاط مرزی کشورمان هم امنیت پایدار مردمی و هم از باب محرومیت زدایی حضور فعال داره.
امسال به حول قوه الهی 2600 تن محرومیت زدایی و مردم یاری از محل اعتبارات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانهای آذربایجان غربی و کردستان با مشارکت مردم اجرا شده.
اگه سپاه پاسداران با ما نرسیده بود، ما زیر سیلاب میموندیم.
به کمک سپاه تونستیم این خونه خوب برامون درست کردن، الان خوب به سر وضعم.
در سیستان و بلوچستان هم توان سپاه در کنار آدم‌هایی است که می‌خواهند خوب بودن را در جامعه تزریق کنند.
این بان شهر گوش در 60 کیلومتری محور سراوان بخاش واقع در شرق استان سیستان و بلوچستان میزبان یکی دیگر از بیمارستان‌های صحرایی سپاه پاسداران با هدف ارائه خدمات جامعه پزشکی رایگان به مردم محروم و نیازمند منطقه میباشد.
به مدت 3 روز با کادر پزشکی متخصص عمومی دندانپزشکی مجرب به تا هر موقعی از شب هم که مردم مراجعه کنن قطعاً این خدمات انجام خواهد شد.
4-5 حالی که مریضو این یکیشی دکتر سپاهی دکتران اختگن این ما مسئلی بتو من اختگن.
در این بیمارستان صحرایی پیشبینی ما بر این هست که حدود 30,000 نفر خدمات رو بتونیم در طول مدت ارائه بکنیم و بیش از 300 عمل جراحی رو کوچیک و بزرگ رو انجام بدن.
معاینه انجام میشه، جراحی رو داریم که میکشن بچه دندونا رو و ترمیم و جرمگیری. امکاناتی که خیلی از مردم جای دیگه دارن اونا ندارن، برای همین خب ما هم یه احساس مسئولیتی میکنیم. بعدها 6 سال تو این شهر درس خوندیم.
زلزله سال گذشته در کرمانشاه را یادتان است؟ همون روز اول بچه های سپاه و ارتش آمدند و مردم را از زیر آوار بیرون کشیدند. التهاب روزهای اول خوابیده، اما سپاه همچنان در کنار مردم مانده است. سردار جعفری در بازدید از مناطق زلزله زده:
نیازهایی مثل سرویس بهداشتی یا حمام یا اینها هست که به صورت کاملتر و دقیقتر انجام بشه. همه دارن تلاش میکنن. حضور 31 سپاه استانی و مؤسسات زیادی از قرارگاه خاتم سپاه در این روستاهای پراکنده با این آسیب دیدی که گسترده‌ای که تو منطقه بوده، در واقع تونست ظرف این مدت 25 روز در واقع مشکل رو جمع بکنه. گفته شده وام، حالا مردم هم همه تقاضا دارن که این بلاعوض باشه. امیدواریم انشالله با پیگیریایی که میشه و پیگیریایی که خود مردم میکنن دولت بپذیره که در واقع این به صورت بلاعوض باشه.
کمک به مردم زلزله زده همچنان ادامه دارد. بیش از همه تعهد سپاه برای ساخت کانکس های کمک رسانی است. سردار شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران:
توافق شده در مرحله اسکان موقت 11,000 کانکس توسط قرارگاه سازندگی سپاه و با بهره گیری از سپاه‌های استانی کشور و هم ساخت و تجهیز و هم سکوهای مربوطه و نصب اونها مطابق طرحی رو که بنیاد مسکن در واقع توضیح میکنه ساخته بشه و در اختیار مردم قرار بگیره که الان بخش قابل توجهش انجام شده. سپاه قول داده ظرف 2 ماه این کار رو انجام بده که فکر میکنم الان 1 ماه گذشته و انشاءالله تا ماه آینده این مرحله موقت در حد 11,000 کانکسی که تقبل کرده انشاءالله به پایان برسه. همزمان با این هم یک تقسیم کاری شده برای سپاه استانی. هر استانی 3 تا روستا تا 9 تا روستا رو بعضن تقبل کردن که در بازسازی خانه‌های اصلی مردم کمک بکنن.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد فعالیت‌های سازندگی کشور نیز شده است. از سالها قبل تا به حال، هم در طرح‌های کوچک اقتصاد خرد در روستاهای کشور، هم در طرح‌های کلان اقتصادی. دکتر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و استاد اقتصاد:
یعنی ظرفیتی که قرارگاه ایجاد کرده برای کشور، برای جوانان کشور و برای شکوفا شدن استعدادهای جوانان کشور و مهمتر این که به این خودباوری برسیم که توسعه اقتصادی باید ریشه هاش در درون کشور باشه و بر اساس فکر و ذهن و عرض کنم توانمندی های جوانان کشورمون باشه، به نظر من نمود عملی و ظهور و بروزش در قرارگاه خاتم هست و این پروژه‌های بسیار ارزشمندی که ایجاد شده. ما در ادبیات مدیریت پروژه خیلی اینا رو به دانشجوامون میگیم که پروژه هرچه که بزرگتر میشه و غول پیکرتر میشه و تحت عنوان مگا پروژه ها ازش یاد میکنیم، تکنولوژی خاص، فکر خاص و راهبرد خاص میخواد که به الحمدلله این در خاتم به خوبی نهادینه شده، اجرا شده.
اما سپاه معمولا وارد چه طرحهای کلانی در کشور میشود؟ این نهاد انقلابی چه تفسیری از سازندگی در کشور دارد؟ این را از سردار عبداللهی، فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پرسیدیم.
یعنی ظرفیتی که قرارگاه ایجاد کرده برای کشور، برای جوانان کشور و برای شکوفا شدن استعدادهای جوانان کشور و مهمتر این که به این خودباوری برسیم که توسعه اقتصادی باید ریشه هاش در درون کشور باشه و بر اساس فکر و ذهن و عرض کنم توانمندی های جوانان کشورمون باشه، به نظر من نمود عملی و ظهور و بروزش در قرارگاه خاتم هست و این پروژه های بسیار ارزشمندی که ایجاد شده. ما در ادبیات مدیریت پروژه خیلی اینا رو به دانشجوها ما میگیم که پروژه هرچی که بزرگتر میشه و غول پیکرتر میشه و تحت عنوان مگا پروژه ها ازش یاد میکنیم، تکنولوژی خاص، فکر خاص و راهبرد خاص میخواد که به حمدالله این در خاتم به خوبی نهادینه شده، اجرا شده.
بعد از جنگ بود که کشور نیاز به سازندگی داشت. سپاه هم یک ظرفیت آماده بود. سردار سلامی، جانشین فرماندهی سپاه:
واقعیت اینه که ما بعد از جنگ دارای ظرفیت‌های مهندسی فوق‌العاده بالایی بودیم، به دلیل اینکه بخشی از دفاع مقدس ما بر اساس توسعه توانمندی‌های مهندسی شکل گرفته بود. ما دو راه داشتیم در شرایطی که این رو می‌طلبید که کشور با یک شتابی این عقب ماندگی‌ها در توسعه و در عمران و در پیشرفت و در آبادانی رو جبران کنه.
کم کم دولت‌ها فهمیدند چه فرصت خوبی برای همکاری ایجاد شده است، مخصوصاً در روزهای سخت تحریم. دکتر روحانی در مراسم افتتاح فازهای 14 و 15 پارس جنوبی:
افتتاح فاز 15 و 16 به معنای آن است که توطئه تحریم نمیتواند ملت ما را در برابر قدرت‌های بزرگ و اراده این ملت بزرگ را خللی در او ایجاد کند. اینکه کار این دو فاز مهم رو قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاس به عهده گرفت و اون رو به اتمام رساند، علاوه بر کار ارزشمند این قرارگاه به معنای هماهنگی و همکاری بین دولت و نهادهای این کشور از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه وارد طرح‌های کلان شده که همگی با نگاه بومی سازی مشغول فعالیتند. البته این موضوع تا حدودی در رسانه‌ها مطرح شده است. سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه:
به حق بایستی این توانمندی که در کشور به وجود اومده و این دستاوردهای عظیمی که توسط مهندسان ایرانی به وجود اومده و خلق شده، باید بهتر و بیشتر از این به مردم معرفی بشه. ببین، ما اگر چنانچه فاصله بین تحریم ها و تکمیل پروژه های بزرگ رو در نظر بگیریم، فاصله چندانی نبوده. یعنی در واقع ما باید بگیم که تحریم یک فرصته که بایستی ازش استفاده کرد برای خود اتکایی و استفاده از ظرفیت های داخل.
برای آبادانی ایران عزیز، دولت و سپاه در طرح‌های کلان همراه هستند. یکی از ویژگی‌های فعالیت‌های سازندگی سپاه این است که تک بعدی نیست. دکتر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و استاد اقتصاد:
یکی دیگه از ویژگی‌های کار قرارگاه خاتم اینه که تک بعدی نیست. یعنی شما این نمایشگاه رو که می‌بینید، پروژه‌ها رو که می‌بینید، پورتفوی کار کرده، سبد کار کرده، سبد پروژه‌ای کار کرده. چون چیزی که ما معمولا میگفتیم، ما اقتصادهای تک بعدی به کار نمیان و معمولا آخر سر زمین گیر میشن. به نظر من این استراتژی و راهبردی که قرارگاه خاتم عمل کرده و وارد یک محور خاص صرفا نشده، بلکه سبدی از پروژه های بزرگ و مگا پروژه رو انتخاب کرده و هم برای بخش خصوصی مزاحم نیست، هم جاهای بکر و خارج از ایران باید می اومدن اینجا رو این کارا رو انجام میدن، این خلا رو پر کرده، و هم این که یک کاتالیزوره، یک تسهیلگره، یک جاده صاف کنه برای اینکه دیگران پشت سرشون بیان و اون ریسک ها و آسیب هایی که این نوع پروژه ها دارن دیگه اونا نداشته باشن.
اما همکاری سپاه در کنار بخش خصوصی است. این ظرفیتی که ایجاد شده اقتصاد ایران را مردمی تر خواهد کرد. سرتیپ قاسم فراوان، مشاور قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا:
سپاه پاسداران که این روزها متعلق به این سازمان خدمتگزار و زحمتکش هست، سوم شعبان روز پاسدار رو من گرامی می‌دارم و تبریک میگم. و به لحاظ ساختار سپاه وارد چرخهای دیگه از جمله سازندگی و امور مرتبط هم شدن و الحمدلله موفقم بودن که قرارگاه سازندگی از جمله مواردی است که میتونم نام برد. و از جنبه بسیج که یکی از سازمانهای زیر امر سپاه پاسداران هست و بسیج گستردگیش در حقیقت در تمام آحاد است، بسیج سازندگی، بسیج دانشگاهی و سایر اقداماتی که از جنبه بهداشت درمان هم تا عمران و آبادانی روستاها و خب شکل نظامیش هم که خودشون حفظ کردن و مشغول تامین امنیت کشور و خب سایر اقداماتی هم که در حقیقت سپاه قدس در اقصانقات جهان از جهت کمک به مستضعفین رو دارن. اینا و مجموعه اقدامات دیگر رو میتوان از ویژگی های سپاه برشمرد. مثلا در بخش سازندگی در کنار عزیزانمون جهاد و عزیزان بسیج فعالیت دارن، بسیج دانشجویی، بسیج فرهنگی، بسیج پیشکسوتان و همه ارکان که ما برش قائل هستیم در جامعه مشغول فعالیت و کار و تلاش هستن.
آنهایی که در پروژه‌های بزرگ مشغول خدمت هستند، همین جوانهای ایران زمین هستند. مردان و زنانی که در دانشگاه وطن درس خواندند و در بستر کارهای بزرگ قرار گرفتند. سپاه جولانگاه مردان متخصص و متعهد است. سرتیپ قاسم فراوان، مشاور قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا:
گرچه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک ویژگیه که از خود واقعا به میراث گذاشته و در حقیقت دستاورد بزرگی است برای آیندگان و در حال حاضر، و اون باز گذاشتن محیط نظامی روی مردم به ویژه دانشگاهیان، این اشاره کردین. مثلا خود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از طرفی هم ارتش جمهوری اسلامی ایران یعنی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، طیف وسیعی از دانشجویان، دانشمندان و مردم رو در بر گرفته. همینطور که اشاره کردین، طبیعتاً سپاه پاسداران و قرارگاه سازندگی و سایر آحادی که اسم بردیم محیطی است برای ارزندان و به کارگیری استعدادها و رشد و توسعه عزیزانی که دارای استعداد در همین زمینه هستند. قرارگاه سازندگی ما در بخش‌های مختلف از ساخت و سازهای در حقیقت بناها، جاده‌ها، پل‌ها، سدها، در بخش نفت، پتروشیمی، همه بخش‌هایی که امروز ما شاهدش هستیم و مردم می‌بینن ارزش‌های این سازمان خدمتگزار و سازندگی رشد و پویایی عجیبی در اقصانقاط کشور در ابعاد مختلف، از ساخت و ساز فرودگاه گرفته تا بخش علمیش و بخش‌های مربوط به دانشگاه‌ها، در بخش تحقیقات و به نام جهاد دانشگاهی که البته ساختار خود دانشگاهی داره ولی سپاه پاسداران و این قرارگاه اون رو حمایت میکنن، در همه زمینه‌هایی که ما امروز شاهد هستیم قرارگاه سازندگی فعال هستن و به قسمت عمده فعالیت‌هاشون بحث سازه‌های مهندسی هست. خب در بخش پتروشیمی، در بخش ساخت پالایشگاه و همکاری با سایر ارکان مملکت مثل وزارت دفاع ما که در بخش هوافضا ساخت موشک‌ها و ماهواره برها، همه اینا تقریبا دانشمندان فعال هستن و بچه های همین قرارگاه خاتم الانبیا کمک میکنن بهشون. به هر حال علم هست که به کمک نظام به نظامی هم برگیری از بخش علمی مثل ساخت موشک ها، رادار ها و ساخت انواع اصلا زیر ساخت های موشکی و توانایی های نظامی به طرز واقعا شگفت‌انگیز و گستردهی شامل میشه.
کشور ما فضای خدمت برای همه گروه ها را فراهم کرده است. سپاه پاسداران از این فرصت استفاده کرده و اکنون یکی از موفق‌ترین نهادها در خدمت رسانی به مردم است. بدون شک برای ایران بودن و برای اسلام خدمت کردن هنوز یک شعار زنده و پایدار است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تهران، ایران.
The 14th International Radio Festival.
فرسنت اینترنشنال فستیوال دسترا.
چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا. دوم تا چهارم اردیبهشت ماه، تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه‌ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو.
نوبت میرسه در این لحظه به شنیدن برنامه کوتاه سمت اندیشه، سخنرانی مقام معظم رهبری تقدیم حضورتون میشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزی.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
هدف فشارهای دشمنان هم سیطره بر کشور عزیز ما ایران است، همچنانی که بر بعضی از کشورهای روسیه منطقه سیطره و تسلط دارد. فشار اقتصادی تحریم است، جلوگیری از همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی با ماست، این فشارها رو وارد می‌کنند. نتیجه ای که اونها میخوان از فشار اقتصادی بگیرند، این رو درست توجه کنید، مسئله اونها از فشار اقتصادی و تحریم زیر فشار قرار دادن صرفا دستگاه دولت و حکومت نیست، میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن. به خیال خودشون میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویی های ما بشه. هدفشون اینه که این هدف به توفیق الهی و به فضل الهی و با تلاش مسئولین و با همت مردم انشاءالله به کلی ناکام خواهد موند. نقطه قوت رو تبدیل میکنن به یک نقطه چالش آفرین برای اینکه این نقطه قوت رو سلب کنند، از او بگیرن. این کار روانی است، این یک کار روانی کاملا ریشه‌ای و مهم است که یک ملت رو نسبت به دستاوردهای بزرگ خودش بدبین کنند. امروز جوانان ما توانستن به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
لحظات آرامی رو برای شما همراهان رادیو گفت.